اعتراضات در ایران نزدیک به 2 هفته است که ادامه داشته.
همه این مسائل نشون میده که مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی نفرت دارن، دنبال فرصتی هستن برای اینکه تغییر بدن این رژیم رو، و ما از این به یک انقلاب دموکراتیک تعبیر میکنیم.
سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید بیش از 20 نفر در کرمانشاه به وسیله ماموران امنیتی بازداشت شدند.
محله همچنان ورودی ها رو مسدود کردن و شعار سر میدن و چندین نفر با احتمالاً گلوله های ساچمه ای مجروح شدن.
کیفرخواست حمید نوری از متهمان کشتار سال 67 به دادگاه سوئد ارسال شده است.
اون چه که دادگاه در این رابطه کیفرخواست تهیه کرده نقض قوانین بین المللی است و جنایات جنگی و در ارتباط با زندانیان چپ.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شامگاه دوشنبه شهر کرج مرکز استان البرز نیز به اعتراضاتی پیوست که از نزدیک به 2 هفته پیش در خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب آغاز شده بود و به دیگر شهرها و استانهای ایران سرایت کرد. رادیو فردا در این رابطه با حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، گفتگو کرده است.
این اعتراضات به تازگی شروع نشده، در سالیان پیش هم بوده، به ویژه در 96 و در 98 که اوج خودش بود، و اکنون هم همین حرکت اعتراضی دوباره شروع شد.
آقای تبرزدی، با توجه به اینکه از جمله در تبریز و کرج و برخی دیگر از شهرها فریاد پشتیبانی از خوزستان سر داده شده، به نظر میرسه که توجیه مقامات در مورد اینکه به طور مثال اعتراض‌ها تنها به بی آبی و بی برقیه، به نظر میرسه که دیگه توجیه پذیر نباشه، به ویژه که شعارها تمامی حکومت و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی رو نشانه رفته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
خب دیدگاه من رو اگر بخواید بپرسید، من ناگزیرم نظر واقعی خودم رو بگم، و اینکه ما در 18 تیر 78 دنبال این بودیم که یک حرکت اساسی صورت بگیره برای تغییرات بنیادین. همچنین در سال 88 شما دیدید که پس از اینکه تقلب شد در نمایش انتخابات، فوراً شعارها رفت علیه کلیت رژیم و علیه دیکتاتوری آقای خامنه‌ای و نهادهای منتسب به او. در دی ماه 96 شعارهایی که داده شد، حرکتهایی که صورت گرفت، همه بر علیه کلیت رژیم بود. در آبان ماه 98 کاملاً براندازانه بود، و اخیراً هم این در واقع فرصتی بود. مردم بهانه پیدا کردند، همواره سرکوب شدند، شکنجه شدند، کشته شدند، دوباره فرصتی پیدا کردند، چون برق قطع شد، آب قطع شد در سراسر ایران، در اصفهان مسئله کشاورزها صداشون در آمد، کارگران صنعت نفت صداشون در آمد، خوزستانی ها خیزش کردند. همه این مسائل نشون میده که مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی نفرت دارن، دنبال فرصتی هستن برای اینکه تغییر بدن این رژیم رو، و ما از این به یک انقلاب دموکراتیک تعبیر میکنیم. اینا حرکت هایی که صورت میگیره مثلا صرفا برای اصلاح یک وضع صنفی خاص نیست، برای اینکه فوراً شعارا میره علیه دیکتاتور، علیه کل نظام. به قول عربهای خوزستان، از شعب یورید اسقاط کل نظام. در تهران هم که گفتم، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور. خب این نشون میده شعارها، خواسته‌ها، نحوه مبارزات مردم در یک انقلاب دموکراتیک به سر میبرند.
خب آقای تبرزدی، با توجه به اینکه شما میگید این مسئله از 18 تیر ماه 78 آغاز شده، حالا با توجه به اینکه نزدیک به 70% از مردم به زیر خط فقر سقوط کردن، کرونا در کشور بیداد میکنه و روز سه‌شنبه تعداد قربانیان کرونا در ایران به بالاترین در جهان رسیده و تازه این آمار رسمیه و در صحت اونها تردیدهای فراوانی وجود داره، همچنین گرانی و بی‌عدالتی و فساد هم نفس مردم رو بریده، با توجه به همه اینا تا چه حد امکان گسترده شدن این اعتراضات از دیدگاه شما وجود داره و فکر میکنید به چه سمت و سوی میره؟
خب اعتراضات هر فرصتی که مردم پیدا میکنن شروع میکنن. یعنی مثلا اینی که مسئولین گفتن در تهران به خاطر قطع برق بود دروغ نیست، ولی بهانه شون قطع برق بود. بهانه قطع برق فورا میکشه به شعارهای رادیکال سیاسی علیه کلیت نظام. آن چیزی که من در ایران میبینم، ایران سراسر نارضایتیه، نفرت از این حکومت، نارضایتی اقتصادی، نارضایتی اجتماعی، انباشت مطالبات مردم که رژیم نخواسته و نتونسته اینا رو تامین بکنه. لذا آن چیزی که ما میبینیم و شاهدش هستیم این هستش که مردم منتظر یک بهانه و فرصت در هر شهری هستن که این اعتراضاتشون رو ادامه بدن. و البته رژیم هم تا تونسته نیروی پلیس رو نمیدونم بسیج و اینها ریخته توی شهرها. و از دیدگاه ما این مواجهه‌ای هستش که تا وقتی که مردم ایران به خواسته های اصلیشون دسترسی پیدا نکنن دست بر نمیدارن. یعنی خواسته اصلی مردم نون هست، آب هست، برق هست، شغل هست، امنیت هست، آزادی هم هست و هیچ کدوم از اینا هم رژیم تامین نمیکنه. و روز به روز این حرکتی که ازش به انقلاب دموکراتیک تعبیر میکنیم از طریق تظاهرات و اعتصابات ادامه پیدا میکنه تا در نهایت مردم بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم بشن.
آقای تبرزدی، شما میگید که از روز 18 تیر ماه 78 درگیر این چنین مسائلی بودید، خودتون هم در داخل کشور هستید. تصور میکنید که شما خودتون برای خودتون و افرادی نظیر شما چه وظیفه قائل هستید؟
ببینید، ما توی این 25 سال گذشته که توی مبارزات بودیم، توی دوره متاسفانه اصلاح طلب ها آمدن و اصلاح طلب ها که آمدن نظرگاه و افکار بخش بزرگی از جامعه رو به سمت خودشون معطوف کردن و مثلا گفتن میخوایم اصلاح کنیم، در حالی که ما میدونستیم واقعا اینا دنبال اصلاحات بنیادی نیستن. اما اخیرا با این نمایش انتخابات که برگزار شد و معلوم شد اینا هم دیگه جایگاهی ندارن، کمتر از 4% رأی مردم رو بیشتر ندارن، لذا خوشبختانه الان مردم و افکار عمومی متوجه نیروهای مبارز دموکراتیک و صادق شده و میبینن مردم که راه درست چی هست. به همین دلیل من و امثال من هم تو این شرایط سعی میکنیم که از مردم دعوت کنیم به مبارزاتشون ادامه بدن. و تظاهرات نمیتونه به شکلی باشه که از قبل اعلام بشه برای اینکه رژیم سرکوب میکنه. همین اعتراضاتی که خودجوش هست، ضربتی هست، آنی هست به نظر ما و به ویژه گسترش نافرمانی مدنی و اعتصابات بهترین راه حلی هستش که مردم ایران با هزینه بسیار کمتر بتونن به رفراندوم آزاد زیر نظر سازمان ملل به اصطلاح برسن و رژیم و نه به جمهوری اسلامی رو قانونی و حقوقی اعلام بکنن و بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم بشن.
در ارتباط با تظاهراتی که اکنون دامنه آن به بسیاری از شهرها و استانهای ایران گسترش یافته، رادیو فردا دیدگاه حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران را جویا شده بود و از او میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان حقوق بشری هنگاف خبر داده که بیش از 20 تن در محله دره دریش یا شهرک مهدی کرمانشاه دوشنبه شب به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. شماری از ساکنان این محله روزهای یکشنبه و دوشنبه در اعتراض به نبود آب و برق و همچنین حمایت از اعتراضات در استان خوزستان تجمع و خیابان‌ها را مسدود کرده بودند. ژیلا مستأجر از اعضای هیئت مدیره هنگاف به پرسش‌های همکارم روزبه بلحری پاسخ داده.
جمعی از اهالی محله دره دریش یا همون شهرک مهدی کرمانشاه برای بار دوم اقدام کردند که جاده‌های ورودی به این شهرک را مسدود کردند و شعارهایی در حمایت از اعتراضات دیگر شهرهای ایران از جمله خوزستان سر دادند که به طور مشخص در این شعارها که به کردیه و معنیش این میشه که خوزستان تا کرمانشاه ما حامی شما هستیم و حامی اعتراضات شما هستیم، همچنین خود این اهالی مطالباتی رو در شعارهاشون سر میدن که مشخصاً به نبود آب و برق و نبود امکانات رفاهی در این شهرک ها معترض هستن. همونطور که در ویدیو هم کاملا مشخصه این جزی از شهرک های حاشیه نشین شهر کرمانشاه هست که واقعا هیچ امکانات رفاهی ندارن و ساکنین این شهرک ها هم از اقلیت های مذهبی هستن، از جمله یارسان ها در این شهرک ها ساکن هستن و ظلم مضاعفی به اینها میشه. همونطور که ما در اخبار اشاره کردیم، طبق یافته های هنگام بیشتر از 20 شهروند توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند و مشخص نیست این افراد به کدوم نهاد امنیتی منتقل شدند. تا الان 9 نفر برای هنگام احراز شده هویتشون.
آیا ماموران هنگام بازداشت شماری که شما اشاره کردید احکام بازداشت هم در دست داشتن، حکم داشتن که وارد خونه ها بشن یا نه، و در این حال اسامی بازداشت شدگانی که هویتشون برای شما احراز شده رو اگه ممکنه اشاره بکنید؟
البته تجربه های اعتراضات قبلی و مشابهی که در این مناطق و در کل ایران هم صورت گرفته نشون میده که حکومت ایران در این مواقع اصلا سکوت نمیکنه، علاوه بر اینکه مطالبات مردم رو هم اصلا پاسخ نمیده، با استفاده از نیروهای سرکوبگر و روش های خشونتبار خودش سعی در خاموش کردن شهروندان و معترضان میده، که متاسفانه در مورد شهرک دردریش هم همین رویه صورت گرفته که در ویدیوها هم کاملا مشخص صدای تیر میاد، منطقه کاملا امنیتی شده و به شدت اقدام به تفتیش منازل کردن و هیچ حکم قانونی در دستشون نبوده. و طبق دریافته های ما، یافته هامون، منازل این افرادی که بازداشت شدن به طور کامل به هم ریخته و خسارت زیادی وارد کردن، به ویژه منازل برادران شفیع‌زاده که 3 برادر بودن در این دستگیری ها، این موج بازداشت شدن، و اسامی دیگه هم آقای میثم ویسی، آقای رامین ویسی که نسبت فامیلی دارن، آقای حکمت سفری و برادران شهریار، شهرام و شاهین شفیع‌زاده، آرش نجفی، منوچهر نجفی و پژمان کمری. تأکید میکنم تعداد بازداشتی ها بسیار بیشتر از این افراد است، اما تا الان با جو امنیتی که در این منطقه حاکم بوده ما تونستیم هویت این افراد رو احراز بکنیم.
شما اشاره کردید که جو امنیتی در منطقه وجود داشته. خواستم بدونم که آیا به رغم وجود این جو امنیتی در روز چهارشنبه هم تجمع یا اعتراضی صورت گرفت در همین منطقه یا خیر؟
بله، همینطور که اشاره کردید امروز شنبه هم اعتراضات و همونطور که ویدیوهایی که برای ما ارسال شده و در فضای مجازی هم منتشر شده، ساکنین این محله همچنان ورودی ها رو مسدود کردن و شعار سر میدن، و طبق عکس هایی که برای ما ارسال شده چندین نفر با احتمالا گلوله های ساچمه‌ای مجروح شدن، و ما چندین عکس دریافت کردیم که افرادی زخم بر روی بدنشون مشهوده و این واقعا بغرنج میکنه و قضیه رو نگران کننده، چون به دلیل جو امنیتی که الان حاکمه، حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و مسلح در منطقه، رجوعشون به مراکز بهداشتی و درمانی بسیار سخت میشه.
ژیلا مستاجر از اعضای هیئت مدیره هنگاف درباره جزئیات بازداشت‌ها در یکی از محلات کرمانشاه به پرسش‌های همکارم روزبه بلهری پاسخ می‌داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه هستن.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
کیفرخواست حمید نوری از مسئولان سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به طور رسمی به دادگاه استکهلم در سوئد تحویل داده شد. حمید نوری که متهم به مشارکت در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 در ایران است، از حدود 2 پیش در سوئد در بازداشت است. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه سوئد چنین ارزیابی شده که برای نخستین بار یکی از متهمان اعدام‌های دست جمعی سال 67 در دادگاه محاکمه می‌شود. ایرج مستاقی از شاکیان پرونده حمید نوری روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که کیفرخواست حمید نوری را دادستان رسماً به دادگاه استکهلم تحویل داده است. حمید نوری که گزارش شده با اسم مستعار حمید عباسی، از مقامات سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده، سال گذشته در سوئد بازداشت شده است. ایرج مستاقی هنگام بازداشت فرد متهم به رادیو فردا اظهار داشت که او معاون قاضی محمد مقیسه‌ای که احکام اعدام کثیری صادر کرده بوده و نقش فعالی در اعدام‌های دست جمعی سال 67 داشته است. ایرج مستاقی به رادیو فردا گفت
پرونده حمید نوری بالغ بر 10,000 صفحه هستش و کیفرخواستی که دادستان به دادگاه ارائه داده مبتنی بر اینه که در تابستان 88 هواداران مجاهدین رو قتل عام کردن. اون چه که دادگاه در این رابطه کیفرخواست تهیه کرده نقض قوانین بین المللی است و جنایات جنگی و در ارتباط با زندانیان چپ کشتار اونها رو به عنوان قتل عمد تشخیص دادن و هر دوی اینها در کیفرخواست هست و جزو جرائم حمید نوری است و او میبایستی در مقابل دادگاه به اینها پاسخ بده. بالغ بر 100 شاهد شاکی و متخصصین امر هستند که به مرور از اونها در مقابل دادگاه شهادت گرفته خواهد شد و سپس حمید نوری در ماه نوامبر به اتهاماتی که متوجه اوست پاسخ خواهد داد.
در تابستان 1367 شمار بسیاری از زندانیان سیاسی به حکم آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی دست دسته مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. غلامرضا مکیان معروف به رضا ملک که از او به عنوان معاون تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یاد شده و با افشای برخی مستندات قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای دستگیر شد، در سال 88 بعد از 8 سال حبس که 6 سال اولش در سلول انفرادی بود از زندان با ضبط پیامی تصویری خطاب به دبیر کل وقت ملل متحد بان کی‌مون فجایع جمهوری اسلامی از جمله آمار اعدام‌های دست جمعی سال 67 را چنین بازگو کرد.
جنایت این رژیم به حدی است که در طی چند شب در سال 77-67 بیش از 3,700 نفر 3,700 نفر زندانیانی دارای حکم 5 سال 2 سال 1 سال حکم داشتن اعدام و در گورهای دست جمعی توسط کانتینرها و بولدوزرها به خاک سپرده شدند.
سازمان مجاهدین خلق نیز که اعضا و طرفداران زندانیش قربانیان عمده اعدام‌های دست جمعی سال 67 شمرده شدند، شمار اعدام شدگان را حدود 30,000 تن می‌داند، اما برخی منابع دیگر اعدام شدگان را 4,000 تا 5,000 تن به شمار می‌آورند. در میان اعدام شدگان چپگرایان و کمونیستا هم قرار داشتند. در بیانیه دادگستری سوئد آمده است بین 3 ژوئیه تا 25 اوت 1988 میلادی در زندان گوهردشت کرج شمار بسیاری از زندانیان اعدام شدند و حمید نوری از مسئولان قضای وقت در آن زندان بوده است. ایرج مستاقی اهمیت این پرونده را به رادیو فردا چنین تشریح می کند.
این یکی از بزرگترین پرونده های سوئد هست در ارتباط با نقض قوانین بین المللی و جنایت علیه بشریت. حتی موضوع حمید نوری در کتاب حقوقی سوئد تدریس میشه، یعنی این مسئله در اونجا مورد اشاره قرار گرفته و در سال جدید توی کتاب های حقوقی آمده.
در کیفرخواست حمید نوری آمده وی به اتفاق عاملان دیگر زندان در اعدام‌های جمعی شرکت داشته و متهم است رنج‌های سختی به زندانیان وارد آورده و عمدن جان عده زیادی از زندانیان طرفدار مجاهدین را گرفته که دادستان‌ها گواه شکنجه و عمل غیر انسانی می‌دانند. دادگاه وی در استکهلم قرار است از 10 اوت 19 مرداد آغاز به کار کند.
از بکداش خمسپور از رادیو فردا میشنیدیم و ما سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران، زندانی سیاسی پیش از انقلاب 57 و عضو سابق کانون وکلای ایران در مورد پرونده حمید نوری با رادیو فردا گفتگو کرده.
من از مدتی قبل پرونده حمید نوری در قضایی سوئد رو دنبال میکنم، به خصوص در رابطه با شاکیان این پرونده و همونجور که میدونین و همه میدونن قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 در واقعیت قتل عام مجاهدین بوده. البته تعداد دیگه از گروه های هم اعدام کردن، اما در اساس بیش از 90% قتل عام شدگان از مجاهدین بودن. فتوای خمینی، در واقع دو فتوای خمینی و همچنین نامه های منتظری و همه اسناد مدارکی که از خود رژیم در اون زمان موجوده، در واقع این حقیقت رو گواهی میده. در این پرونده هم اکثر شاکیان پرونده از اعضا و عواداران مجاهدین هستند و هم اخیراً کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت یک گزارش مفصل در مورد محتویات این پرونده و همینجور کیفرخواست دادستان رو منتشر کرد. این گزارش بیش از 20 صفحه است و اجزای پرونده رو و اطلاعاتی که در اون هست رو، بسیاریش رو به اطلاع عموم رساند. مطالبی که در این پرونده، مطالب مهمی که در این پرونده هست، از جمله این هست که شخصی که منبع اصلی این پرونده هست و اطلاعات این پرونده از طریق این شخص اومده و این کسی است که تونسته حمید نوری رو به سوئد بکشونه. قبل از اون هم دو بار دیگه به سوئد اومده بود و در خانه این ساکن بوده. به هر حال روشنه که این آدم کلید این پرونده است و شخص خودش هم به نوعی در ارتباط هست با دستگاه‌های اطلاعاتی داخل ایران. شواهد و دلایل و اسناد زیادی هست که این واقعیت رو گواهی میکنه. مجاهدین در واقع در رابطه با شخص حمید نوری از آغاز که شروع کردن گزارش های مفصل قتل عام زندانیان سیاسی رو منتشر بکنن، یعنی از 22-23 سال پیش، نقش حمید نوری رو در همه کتاب ها، در همه گزارش ها و ویدیوهایی که از اون زمان هم مونده ذکر کردن، شرح دادن. الان هم خب اسناد و مدارک اینها رو همه رو به در واقع به قضایه سوئد، به دادستان سوئد تحویل دادیم. اون چه که مهمه و مهمتر از همه هست، لیست 444 نفر از کسانی هست که در همون تابستان 67 در گوهردشت قتل عام شدند. در این پرونده تا کنون فقط اسامی 110 تن از قربانیان ذکر شده بود، یعنی کلیه شاهدان و شاکیان تنها از 110 نفر اسم برده بودند، ولی الان ما لیست 444 نفر از قربانیان این قتل عام رو با همه جزئیاتش در واقع در اختیار دستگاه قضایی سوئد قرار دادیم که فکر می‌کنم این مهمترین پرونده، این مهمترین سند این پرونده هست. از اون طرف هم خب مقامات قضایی سوئد به آلبانی اومدن و با 16 نفر از مجاهدین مقیم اشرف سه مصاحبه کردن. در واقع پرونده در اساس با شهادت ها و اسناد دقیقی که مجاهدین به این پرونده دادن شکل گرفته، که مهمتر از همه همجور گفتم همین لیست 44 قربانی و شهید در واقع قتل عام 67 است.
از سنابرق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، 357 مرگ بر اثر ابتلا به کووید 19 در روز سه‌شنبه واقع شده است که بالاترین در جهان به نسبت جمعیت و بالاترین در کشور در خیز پنجم کرونا است. ابتلای نزدیک به 35,000 مبتلای جدید به کووید 19 در روز سه‌شنبه اما جدن بالاترین رقم ابتلا در جهان بوده بدون در نظر گرفتن جمعیت. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
اینقدر شرایط بحرانی هست در بیمارستان ها و مراکز درمانی ما، مراجعین فراوان، که حتی همین آماری هم که به صورت رسمی بالاترین رو اعلام کردن و رکورددار بیشترین میزان ابتلا روزانه در دنیا بوده و بعد از ایران هند قرار داشته و بعد از انگلیس، در کنار این میبینیم که اصلا جوابگوی این میزان مراجعین نیست بیمارستان ها. بسیاری از مبتلایان به دلیل هزینه های بسیار بالای درمان اصلا توانایی مراجعه ندارن و سعی میکنن در منزل بمونن و با خود درمانی کارشون رو پیش ببرن و همین ها هستن که در آمار هم اصلا به حساب نمیان. و به علاوه سیستم و امکانات وزارت بهداشت در بیماریابی هم اونقدر نیست که بتونه همه بیماران رو تشخیص بده. پس علاوه بر این که من باز تاکید میکنم این بالاترین آمار و رکوردی بوده برای این دوره، در این حال میزان بسیار زیادی از مبتلایان و مرگ و میری هم همزمان وجود دارند در اثر کرونا که در آمارها به حساب نمیان.
آقای دکتر عطاری، نوع جهش یافته دلتای ویروس کرونا نگرانی های بسیاری آفریده. خبرها روز دوشنبه حاکی از اون بود که بیش از 50% از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به این نوع دلتا مبتلا هستند. واکنش دلتا در مورد کسانی که واکسن زدن و کسانی که واکسن نزدن چگونه است؟ چرا که واکسیناسیون در ایران بسیار ناچیز و کم هست؟
از همون ابتدایی که این سویه دلتا تشخیص داده شد در هند به نظر رسید که سرعت شیوع بسیار بالایی داره، اما باز هم تصور نمی‌شد که این همه بتونه در مدت زمان بسیار کم دنیا رو تحت تاثیر قرار بده. مسلماً کشورهایی که سرعت مناسبی در واکسینه کردن مردمشون دارن تونستن از عواقب این ویروس در امان باشن. توجه داشته باشیم در انگلستان تقریباً روز گذشته میزان کسانی که مبتلای جدید داشتیم تقریبا با ایران برابر بوده، با یک مقدار کمتر، اما مرگ و میر در انگلستان 16 نفر بوده و در ایران 357 نفر. به معنای این هست که چقدر میتونه واکسیناسیون جلوگیری بکنه از مرگ و میر و نیاز به بستری شدن در ICU. اینجاست که تفاوت مدیریت برنامه ها و مدیریت کرونا رو ما داریم میبینیم. کشوری مثل ایران که بدون برنامه مردمش رو گرفتاری کرونا و عوارض اون قرار داده و کشورهای دیگه علارغم ابتلا به این سویه دلتا میتونن جون مردم رو حفظ بکنن.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا: 35,000 ابتلای جدید به کووید 19 در ایران بالاترین رقم ابتلا در جهان بود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
رقابت ورزشکاران ایرانی در بازی‌های المپیک توکیو روز سه‌شنبه تحت تأثیر کسب مدال تاریخی نقره جودو توسط سعید مولایی قرار گرفت، اما نه برای کاروان ایران. مولایی که حدود 2 سال پیش بعد از ماجرای جام جهانی جودو در توکیو که به گفته خودش به دستور مقامات ورزشی ایران به حریفش باخت تا با حریفی از اسرائیل روبرو نشود، به آلمان پناهنده شد و در حال حاضر زیر پرچم مغولستان در بازی‌های المپیک حضور دارد. سعید مولایی روز گذشته بعد از کسب 4 پیروزی در فینال در نبردی نزدیک به جودوکای ژاپنی باخت و 1 مدال نقره زیر پرچم مغولستان برای این کشور کسب کرد. در بازی‌های روز سه‌شنبه همچنین نمایندگان ایران هانیه رستمیان و جواد فروغی در میکس تپانچه 10 متر پنجم شدند و نجمه خدمتی و مهیار صداقت هم در میکس تفنگ بادی 10 متر در دور مقدماتی حذف شدند. اما ورزشکاران ایران در پنجمین روز المپیک چهارشنبه روز شلوغی را پیش رو دارند که دیدار تیم ملی بسکتبال ایران برابر تیم ملی آمریکا گل سرسبد این بازی هاست. در تیر و کمان همچنین میلاد وزیری در مرحله حذفی با حریفی از آمریکا مقابله می‌کند. در والیبال تیم ایران که 2 بازی اول خود را برابر لهستان و ونزوئلا برده، روز چهارشنبه برابر کانادا به میدان می‌رود. در دوچرخه سواری ماده تایم تریل انفرادی سعید سفرزاده به مصاف رقبای خود می‌رود. سریا آقایی در بدمینتون در دومین دیدار خود با حریفی از چین روبرو می‌شود. سریا آقایی در اولین مسابقه برابر حریفی از مالدیو پیروز شده بود. تیم ملی شمشیربازی ایران در بخش تیمی صبر با تیم ملی ایتالیا مسابقه می‌دهد. و دانیال شهبخش، بوکسور وزن 57 کیلوگرم ایران که در نبرد اول حریفی از مراکش را شکست داد، روز چهارشنبه مقابل حریف قدرتمند خود از کوبا به روی رینگ خواهد رفت. و در پی اظهارات غیر متعارف و جنجالی سیروس پورموسوی، سرمربی تیم صنعت نفت آبادان، در مورد سرمربی تیم فولاد خوزستان، کمیته اخلاق فدراسیون او را به این کمیته فراخواند. پورموسوی یک شنبه پیش بعد از باخت در اهواز به فولاد در جمع خبرنگاران جواد نکونام سرمربی این تیم را به استفاده از جادوگر متهم کرد و گفته بود
و اصلا ازش نمیگذرم. به من تهمت زد جادوگر. امیدوار هستم در کمیته اخلاق ثابت بکنه، اما من همین الان ثابت میکنم که کی جادوگره. دو سال گذشته رو خط دروازه کی آب ریختن دوربین گرفتش؟ بازی با استقلال به کی گفتن حجی مجیداش با صدای بلند میگفت؟ روبا تو کدوم بازی تو زمین بردن تو ورشگاه بردن؟ این چه کار است تو باشگاه فولاد خوستان که هر هفته هر بازی با بلیط از مسیر بندرعباس به اهواز میاد؟
فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو اونجا دنبال کنید. در حالی که ایران در میزان ابتلا به کرونا روز سه‌شنبه رکورد زده در جهان، سعید نمکی میگه که دنیا در حیرت است که چگونه توانستیم بیماری را مهار کنیم و میتونید اونجا این مطلب رو بخونید. ضمن اینکه فرماندار همدان میگه که ذخایر آب آشامیدنی این شهر تا مهر ماه تمام میشه. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند و در کنار رادیو فردا که خاموشی نداره بمونید و برنامه هفتگی شنیدنی جامعه ما رو بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. از خوزستان تا آذربایجان تا تهران، در این تابستان داغ و تفته و کم آب، صداهایی از اعتراض بلند است. اعتراض به مدیریت ناکارآمد منابع آب سرزمین، سدسازی‌های سودجویانه سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی، انتقال غیر کارشناسانی آب، خشکاندن دریاچه‌ها و تالاب‌ها از ارومیه گرفته تا هورالعظیم و محو هر گونه امکان حیات و معیشت برای شهروندان در نقاط مختلف ایران. رنج و بحران زیست محیطی که این روزها در ایران به اوج خود رسیده و به رغم پیشبینی‌ها و هشدارهای سالیان کارشناسان محیط زیست، هیچ اراده‌ای برای تسکین و کنترل و بهبود آن از سوی حکومت وجود نداشته، حالا به رنج‌های کهنه بازمانده از سرکوب‌های حکومتی، بحران اقتصادی، گرانی و تورم و فقدان آزادی و حقوق ابتدایی شهروندی افسوده شده و انعکاس آن در گلوی ایرانیان همه جای جهان تکرار می‌شود. از جمله اینجا در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا. این صدای سیامک آرام است، استاد دانشگاه هریسبرگ و از برگزار کنندگان تجمع همبستگی ایرانیان با اعتراض‌های داخل ایران.
تعدادی از فعالین و ایرانی‌های منطقه واشنگتن دی سی با نام همبستگی ملی ایران در رویدادها و مناسبت‌های مختلف در واقع سعی کردیم به نحوی همبستگی یا اعتراض به شرایطی که در داخل ایران برای هم‌میهنان ما اتفاق افتاده نشون بدیم و بروز بدیم. جمعیتی که امروز در مقابل یکی از نهادهای مرتبط با سازمان ملل در واشنگتن دی سی جمع شده بودند در زمانه کرونا، شاید به نظر من این اولین یا یکی از اولین امکانهای در واقع جمع شدن مردم این منطقه با توجه به آب هوای بارونی و زمان کوتاهی از اعلام تا حضور، به هر طریقی فکر میکنم مردم منطقه سعی کرده بودن حضور به هم برسونن و این قابل تصور هست که اتفاقات و مصائب ملی در ابعاد و اندازه و اسکیل سطح کلی کشور، در اندازه مشکلات کلان کشور، دردهای مشترکی وجود داره، این چنین جمع شدن‌های رو هم در واقع در پی داره.
ابراهیم نبوی، نویسنده و طنزپرداز، که در جمع ایرانیان منطقه واشنگتن دی سی حضور دارد، در گفتگو با مجله جامعه رادیو فردا میگوید
در ادامه اعتراضاتی که مردم در داخل کشور در استانهای مختلف در همبستگی با مردم خوزستان نشون دادن و به خیابان‌ها آمدن و همراهی کردن با مردم خوزستان که مشکل جدی برای زندگی اقتصادی و زندگی معیشتی مردم به وجود اومده. ما هم به خیابون رفتیم در شهر واشنگتن دی سی و اعلام همبستگی کردیم با مردم خوزستان.
او از سیاست‌های غلطی می‌گوید که بحران زیست‌محیطی خوزستان را به وجود آوردند و امروز ایرانیان از خوزستان تا واشنگتن دی سی به آن معترضند.
مشکل خوزستان مشکل بسیار جدی است. در 25 سال گذشته به خاطر سیاست‌های غلط، انتقال آب جلگه سرسبز خوزستان که آب بسیار غنی داره و این آب منتقل شده به جاهای دیگه بدون اینکه محاسبات درست انجام بگیره و الان آب شور باعث شده از بین بردن کشاورزی و دامداری که مبنای اقتصاد این منطقه هست شده. در پاسخ به این اعتراضات حکومت به جای اینکه با مردم حالا راهی رو پیدا کنه یا پاسخی بده یا عذرخواهی کنه یا هر برخورد منطقی دیگه، باز اسلحه کشیده و در استانهای مختلف از جمله خوزستان و لرستان چند نفر از جوانان معترض کشته شدند.
آنچه آقای نبوی سیاست‌های غلط می‌خواند این روزها آنقدر روشن است که حتی عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران هم به آن اذعان می‌کند. او روز دوشنبه 4 مرداد ماه اعلام کرد که سدسازی‌ها و حذف حقابه رودها و تالاب‌های کشور را خشک کرده و به کام مرگ کشانده. او همچنین از برداشت افسار گسیخته از منابع آب‌های زیرزمینی گفته و تصریح کرده که به همین دلیل سالانه صدها میلیون تن نمک از زیر زمین به روی زمین انتقال یافته و باعث کاهش حاصلخیزی خاک‌ها و طغیان غبارهای نمک شده است. همه این سیاست‌گذاری‌های فاجعه‌بار امروز اعتراضات گسترده‌ای را در ایران رقم زده که البته حکومت پاسخی جز سرکوب به آن نداده است. سیاستی که ابراهیم نبوی، طنزنویس و روزنامه‌نگار و یکی از شرکت کنندگان در تجمع همبستگی ایرانیان واشنگتن دی سی آن را غیر انسانی می‌داند.
این سیاست سیاست غیر انسانی است، سیاست غلطی است و سیاست سرکوب، سیاستی است که پاسخ نمی‌دهد و ما معترضیم بهش و منتقدیم که باید این مسئله حل بشه. هم کسانی که بیرون از کشور زندگی میکنن در کنار مردم داخل ایران باشون اعلام همبستگی کردن و من فکر میکنم که پاسخ مردم تشنهی که برای خودشون، برای کشاورزیشون و برای دامهاشون درخواست یک حداقلی از حیات رو که آب قابل مصرف باشه گلوله نیست و متاسفانه یه همچه سیاستی به کار برده شد.
از سیامک آرام استاد دانشگاه هریسبرگ و از برگزار کنندگان تجمع همبستگی ایرانیان میپرسم چنین گرد همایی هایی چگونه میتواند مؤثر باشد؟
بحث نمادین بودنش و قدرت رسانه و شبکه های مجازی این مهمترین بخش این چنین جمع شدنیه که ما بتونیم پیام دلگرمی و همراهیمون رو با مردم داخل ایران نشون بدیم و اینها به دست مردم میرسه. تمام این فیلم ها و عکس ها و پیام ها به سرعت بسیار زیادی از طریق ابزارهای مختلف شبکه‌های مجازی در کوی و برزن، حتی در خوزستان به محض اینکه اینترنتشون به وضعیت بهتری برگرده و در جاهای مختلف، حتما به دستشون میرسه.
او همچنین از اهمیت تقویت و افزایش آگاهی و حساسیت عمومی در چنین شرایطی میگوید.
بخش دوم و نکته مهم دیگرش آگاهی عمومیه نسبت به این فجایع، نسبت به این حجم از خشونت در مقابل یک حق ساده‌ای که حق معاش، حق داشتن ابتدایی ترین در واقع المان‌های مرتبط به زندگی، این اثرش در واقع افسایش حساسیت عمومیه در اخشار مختلف، این در سطوح مختلف، فقط مربوط به مردم در اقسام نقاط کشور نیست. کما که میبینیم آثار خودش رو در شهرهای دیگه و در مناطق دیگه هم میذاره، مثلا تبریز به حمایت از خوزستان بلند میشه. اما در سطوح مختلف، چه آمرین به خشونت و چه عاملین به خشونت هم اثر خوش میذاره و هزینه رو بالا و بالاتر میبره.
بحران در مدیریت کرونا، بحران در مدیریت منابع آب، بحران در کنترل قیمت‌ها، بحران بیکاری، دخالت‌های حکومت در سبک زندگی شهروندان و سرکوب گسترده معترضان در طول سال‌های گذشته سبب شده تا اعتراض‌ها اکنون از خوزستان فراتر برود، به تبریز برسد و در تهران تکرار شود. در خارج از ایران هم ایرانیان مهاجر که بعضی سال‌هاست از بازگشتن به کشور خود محروم شده‌اند، در شهرهای مختلف با هم میهنانشان در داخل ایران اعلام همبستگی می‌کنند.
این نشون میده واقعا افراد و همیهنان ما از طیف ها و سلایق مختلف در واقع میتونن و همچنان کنار هم جمع میشن. امروز فقط شمع بود و شاخه های گل و عکس های جانباختگان.
همه اینها در شرایطی است که حسن روحانی هفته آینده نهاد ریاست جمهوری را به ابراهیم رئیسی واگذار خواهد کرد و هیچ روشن نیست که چه برنامه‌ای برای مهار تورم بیش از 44% و مدیریت بحران آب و خشکیدگی در کار است. من فهیمه خضر حیدری هستم. مرسی که این هفته هم این برنامه را شنیدید.